نیروی بی پایان. نویسنده لی هو، ترجمه و اقتباس شنیداری گروه مترجمان مؤسسه رساسروش آرمان. راویان محمد بهاریان، نازنین مهیمنی، امیر رضا قلی نژاد، نسرین کوچکخانی، مهرداد لدنی، سرور رخشانی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. فصل یکم، قلمرو شیا، استان تیانشو. آفتاب تابستانی در آسمان شهر بادهای جنوبی زبانه می کشید. زمین تمرین شلوغ بود. جوانان زیادی در زمین تمرین مدرسه جمع شده بودند. همگی با لباس‌های تمرین دایره وار در جایگاه نیلوفری نشسته بودند، ساکت و مصمم، با چشم‌هایی خیره به مرکز زمین. درست وسط زمین در گرماگرم نبرد دو جوان درگیر دوئل تند و تیزی بودند. هر بار که شمشیرهای چوبیشان به هم می‌رسید، صدای بلندی تنین انداز می‌شد. مبارزها بسیار جوان بودند. مبارز سمت راست جسه‌ای ظریف و متناسب با چشمانی گیرا و حرکاتی برازنده داشت. لباس چرم رزمش حتی نگاه شیفته خجالتی ترین دخترها را به خود جلب می‌کرد. نفسها بند آمده بود و نگاه‌ها خیره. در گرماگرم نبرد ناگهان دختری شجاعانه فریاد زد:
حمله کن لیلو، برو جلو.
خرس سیاه با شنیدن صدای دختر شجاع با حسادت زیر لب زمزمه کرد: لیلو، کارت تمومه. بعد قدمی جلو گذاشت و شمشیرش را در هوا تکان داد. لیلو با نگاهی به سایه شمشیر سریعتر از رقص شمشیر بالای سرش از ضربه گریخت. کسی از درون جمعیت ستایشوار فریاد زد:
چرخش گنجشکی!
فقط تعداد کمی می دانستند چرخش گنجشکی حرکتی پایه در هنرهای تنین است. از طرفی تعداد کسانی که قادر بودند حرکت گنجشکی را تا این حد هنرمندانه به نمایش بگذارند خیلی نبود. لیلو به سبکباری گنجشک به سمت حریف حمله کرد. اول کمی عقب کشید و شمشیرش را در هوا چرخاند. همین که شمشیرش در سینه حریف نشست، اشعه نوری روی شمشیر درخشید. صدای دیگری با هیجان از میان جمعیت بلند شد:
شمشیر سرعت اشعه‌ای با قدرت کمتر.
ضربه قوی و سریعش تحسین همه را برانگیخته بود. با استعدادترین دانش آموز مدرسه بادهای جنوبی حالا تمام نگاه‌ها را به خودش معطوف کرده بود. گرچه حریف کم نیاورده بود، اما حمله لیلو چهرش را پر از وحشت کرده بود. خرس سیاه با قدرت سر جایش ماند و دوباره حمله کرد. شمشیرش را که در دست محکم کرد، اشعه کمجان نقره‌ای از دستش متساعد شد. اشعه حالت مبهمی از پنجه یک خرس بود. همزمان قرشی شبیه به ناله خرس از حلقش بیرون آمد. تماشاچی فریاد زد:
تنین خرس نقره‌ای سطح پنجم، ژاکو واقعا بهش مسلطه.
صدای همهمه تماشاچی ها بلند شد. ژاکو قدمی جلو گذاشت، چنان محکم که زمین زیر پایش لرزید. حاله قدرت، صدای گوش خراش باد و درخشش نقره‌ای همه در شمشیر چوبیش جمع شده بود.
پسر قرشی کرد و قدرت باد را مستقیم به سمت شمشیر قدرتمند لیلو فرستاد. هر دو شمشیر با قدرت به هم رسیدند، چنان قدرتمند که شمشیر لیلو قطع قطع شد و به عقب پرتش کرد. اما زود خودش را جمع و جور کرد، نگاهی به شمشیر انداخت و زمزمه وار گفت: باشه ژاکو، تو بردی. دخترهای طرفدارش ناامید آهی کشیدند، اما مردان جوان زیادی فریاد شادی سر دادند. ظاهراً آن عده که به محبوبیت لیلو حسادت می کردند خیلی هم کم نبودند. یکی از تماشاگرها متفکرانه گفت:
حیف شد، حمله لیلو واقعا مرگبار بود. در شاگردای رزمی از ژاکو سر بود، اما مشکل اینه که لیلو هنوز نیروی درونیش فعال نشده، وگرنه حتما پیروز میدون بود.
دیگری بلند جواب داد:
موافقم، ژاکو قدرت درجه پنجم خرس نقره‌ای رو به دست بود. قدرت خیره کنندش از همین جاست. قوی ترین دانش آموز مدرسه دوم. آفرین.
اما لیلو هم باهوشه، تازه درجه مهارت مبارزه بی نظیره، اما طفلی یعیبه بزرگ داره. نیروی درونیش از بچگی خاموش بوده، ضعفی که قابل درمان نیست. مهم نیست چقدر اجرا به کار بردن مهارت ها با استعداد باشه، تا زمانی که زمینه قدرت های درونی رو نداشته باشی عملاتت قدرتمند نیست. باختی.
خیلی خوب، نمیخواد براش دل بسوزونی. تو که نمیدونی لیلو کیه. طرف ارباب جوون امارت لولانه، یکی از 4 تا امارت قدرتمند قلمروی شیا. پدر و مادرش جوون ترین اربابای این قلمرو هم. تو عرض 10 سال امارت جدیدشون یکی از بزرگترین امارت ها شده. فقط هم در این امارت شهرت ندارن، بیرون مرزها خیلی مشهورن.
دیگری جواب داد:
الان دیگه نه، 3 سال پیش همه خانوادهش تو جنگ اشراف مفقود شدن. از اون موقع امارت خیلی ضعیف شده. تازه شنیدم بینشون اختلاف داخلی هم وجود داره، ممکنه در آینده کلان از بین برن. بعید پسره بتونه عنوانشون نگه داره.
واقعا پس خبر نداری؟ الان جیان چینگ رئیس امارته، نه؟ همون سال بالاییه.
همونطور که بقیه مشغول حرف و نقل بودن، ژاکو به سمت لیلو رفت، روی شانش زد و با لبخند گفت:
خوبی؟ منو برای بازی غیر عادلانه سرزنش نکن.
لیلو آرام خندید. ژاکو همیشه رکو بی پرده بود. رابطهشان با هم خوب بود. به هر حال قانونی را نشکسته بود. اینکه در این قلمرو همه جز لیلو تنین مخصوص به خودشان را داشتند، تقصیر ژاکو نبود. حقیقت این بود که لیلو بدون تنین متولد شده بود. جوشانیو، معلم میانسال مدرسه دوم، از گوشه زمین آن دو را تماشا میکرد. کمی بعد نگاهش را گرفت. وجودش پر از پشیمانی بود. لیلو واقعاً با استعداد بود. آنقدر باهوش بود که شگردهای مبارزه را زود یاد بگیرد. زودتر از هر آدم عادی دیگری. مطمئناً این توانایی را از والدینش به ارث برده بود. در واقع لیلو از والدینش هم با استعدادتر بود. اما این واقعیت که بدون نیروی درونی تنین متولد شده بود کارش را سخت می کرد. حین آموزش همه به نیروهای درونی موروثیشان تکیه می کردند. بعدها به مرور این توانایی مادرزادی را با انرژی طبیعی جهان در هم آمیخته تبدیل به قدرت می کردند. انواع بیشماری از نیروهای درونی وجود داشت و همه به 2 بخش بنیادی و حیوانی تقسیم می شدند. نیروهای بنیادی همانهایی بودند که زمین و بهشت را پر می کردند، مثل آب، آتش، باد یا رعد و برق. زمان نوجوانی حفره‌ای در پهلو یا شکم بچه ها ایجاد می شد که جایگاه همان نیروی مادرزادی بود. به محض آشکار شدن حفره، نیروی موهبتی به طور طبیعی در وجود نوزاد متولد می شد. مثلا در وجود ژاکو، تنین خرس نقره‌ای سطح 5 فعال شده بود. این تنها یکی از انواع نیروهای مادرزادی بود، تنینی که به صاحبش قدرت عظیمی می‌داد، قدرتی که در ترکیب با شگردهای رزمی ژاکو به او قدرتی ویرانگر و افسار گسیخته اعطا می‌کرد. مشکل لیلو همین بود. جایگاه تنین را داشت اما هیچ نیرویی در وجودش متولد نشده بود. یک حفره کاملا خالی. تنین خالی موردی استثنایی بود. از آنجایی که نیروی پایه‌ای در وجودش نبود، دانستن هنرهای رزمی قدرتش را بالا نمی برد. دلیل اصلی شکستش همین بود. او آن نیروی درونی مادرزادی را نداشت. مدرسه آزمایش‌های زیادی رویش انجام داده بود. تلاش‌های وسیع برای فهم دلیلش. والدینش هر دو استادان برجسته هنرهای رزمی بودند و مشهور. دلیلی که انتظارات را از لیلو بالا برده بود. هر چند باور داشتند روزی لیلو به جایگاه بهترین سطح در قلمروی شیادست پیدا خواهد کرد و به دانشگاه حکمت اختری خواهد رفت. لیلو از زمان ورودش به مدرسه در حد انتظارات ظاهر شده بود. شایستگی خیره کننده‌ای در یادگیری مهارت‌ها به نمایش گذاشته بود. خیلی زود به مدرسه اول یعنی جایگاه جوانان با استعداد تیانشو وارد شده بود. اما به مرور و با آموزش‌های بیشتر نقص بزرگش معلوم شده بود. مشکلی که فقط او داشت. مشکلی که علی‌رغم تواناییش در یادگیری سرعت پیشرفتش را کند کرده بود. تا جایی که قدرتش پایین تر از سطح دانش آموزان دیگر شده بود. دلیل یادگیری فنون به کارگیری و بالا بردن تأثیر نیروهای درونی بود. در این بین اگر قدرت تنینی کسی امکان پیشرفت نداشت، در نخستین گام متوقف می شد. بعد از بررسی های زیاد، معلم ها دریافتند بدن او فاقد اثرات تنین است. مشکل دشواری که آیندهش را به دردسر می انداخت. پس بریلو پیشنهاد دادند مدرسه اول را رها کند و در مدرسه دوم آموزش ببیند. اگر عادلانه به داستان نگاه می کردی، کار درست همین بود. مدرسه اول جایگاه بچه های با استعداد بود. معلم ها بر نمی تابیدند که لیلو مانع پیشرفت بقیه شود. اما دلیل مهم دیگر کشته شدن والدین لیلو بود. در نبود آنها امارت لولان ضعیف‌تر شده بود. ضعفی که رفته رفته جایگاهش را به عنوان یکی از چهار امارت بزرگ از دست داد و تمام این دلایل باعث شد که لیلو موقعیتش را از دست بدهد و به مدرسه دوم فرستاده شود. جوشانیو آهی کشید. موقع ورود لیلو به مدرسه دوم، ژائوکو رقیب مهمی نبود. اما حالا بعد از گذشت تنها یک دوره لیلو را شکست داده بود. با ادامه این وضع درجهش از این هم پایین تر می آمد. سطح نمایش حرکاتش همیشه بالا بود، اما ظاهراً سرنوشتش نرسیدن به دانشگاه حکمت اختری بود. جوشانیو هرچه بیشتر به صورت زیبا و آرام و رفتار شایسته لیلو نگاه می کرد، بیشتر حسرت می خورد. می دانست که او سخت تلاش می کند، اما والدین خارق‌العاده‌اش انتظارات را از او بالا برده بودند. در واقع اعتبار زیاد فشار عظیمی به او وارد می کرد. لیلو به چشمهای نگران و مشتاق بقیه نگاه کرد. خرده چوبها را از روی لباسش تکان و چارزانو نشست. می دانست راجع به او چه فکری می کنند. یک تنین خالی. واضح بود که آیندهش کاملا مبهم است. پوزخندی زد و ناخودآگاه روی شکمش دست کشید. او رازی داشت که هیچ کس نمی دانست. همه مبارزان ابتدا با یک جایگاه متولد می شدند. وقتی به مرتبه دوک می رسیدند، جایگاه دیگری در وجودشان پدیدار می شد. با رسیدن به مرحله برجسته، جایگاه سوم هم ایجاد می شد. هرچند تعداد کسانی که در قلمرو به این درجه می رسیدند، به انگشت های دست هم نمی رسید. مطلبی که لیلو را خاص می کرد همین بود. با اینکه تازه در ابتدای سطح دهم شیر آبی بود، اما سه حفره زیر پوست شکمش داشت، موضوعی که کاملاً بی سابقه بود. داشتن یک حفره خالی یعنی اینکه آینده‌ات مبهم است. حال داشتن سه جایگاه خالی چه معنی می‌داد؟ با سه حفره خالی بالاخره آینده‌ای داشت یا نه؟ لیلو آه بلندی کشید. غرق فکر بود که ژاکو کنارش نشست و آرام زمزمه کرد.
تو هنوز مشکلتو حل نکردی، درسته؟
لیلو فقط سر تکان داد. ژاکو هم آهی کشید. خودش هم میدانه سوال احمقانه‌ای پرسیده. مبارزان با نیروی مخصوص خودشان متولد می‌شدند. هیچ کس تا به حال نشنیده بود جایگاه تنین کسی به مرور زمان توسط چیزی یا کس دیگری پر شود. مشکل لیلو واقعاً بزرگ بود. جوشانیو وارد زمین شد. همچنان که لیلو را تشویق می کرد، به سمت باقی دانش آموزان برگشت. بعد هم بلند اعلام کرد:
مهمترین بخش امتحانات از ماه بعد شروع میشه. ورود به مدرسه به نتیجه امتحانات بستگی داره. پس خوب تمرین کنید.
دانش آموزان در سکوت به هم نگاه کردند. نتیجه سالها تلاش و تمرین وابسته به همین امتحانات بود. اگر وارد دانشگاه می شدند، آیندهشان تضمین بود. بعد از اعلام تمام شدن مبارزه، لیلو و ژاکو دوش به دوش هم زمین مسابقه را ترک کردند. ژاکو هین بیرون رفتن از زمین گفت:
باید رو مهارتام بیشتر کار کنم. حقیقتا مبارزه با تو ترس بزرگی به دلم انداخته. همش با خودم فکر میکردم قدرت هنرهای رزمیت بیشتر شده. کم مونده بود فرار کنم.
بعد هم دست تکان داد و با لبخند از لیلو جدا شد. لیلو هم با لبخند دور شدنش را نگاه کرد. میدانست ژاکو سعی دارد به او قوت قلب بدهد. خبر نداشت که لیلو دیگر به این شرایط عادت کرده. لیلو نگاهش را از همه گرفت و وارد مسیر درختی شد. راهی که منتهی به ساختمان مدرسه می شد. بین راه از کنار چند نفری گذشت. همه نگاهش می کردند. می دانست که این نگاه ها فقط به خاطر تیپ و قیافه خوبش نیست. اون حالا انگوش نمای مدرسه بود. لیلو سالها تمرین کرده بود. مبادا خونسردیش را در برابر نگاه های سرزنشگر از دست بدهد. به در مدرسه که رسید ایستاد. تعدادی از محصلین کنار دیوار سنگی و آبی رنگ افتخارات مدرسه ایستاده بودند. همه سرزنده و شاداب رو به دیوار افتخارات ایستاده بودند. اسامی آنانی که با افتخار از مدرسه فارغ التحصیل شده بودند روی دیوار حک شده بود. دانش آموزها بارها دیوار افتخار را دیده بودند. باید تا به حال از خواندن اسامی خسته می شدند، اما توجه امروزشان دلیل دیگری داشت. لیلو می دانست موضوع چیست. همه به خاطر تندیس جمع شده بودند. لیلو به گوشه دیوار نگاه کرد. مجسمه کریستالی دختری با ظرافت و زیبایی تمام کنار دیوار بود. گویی نوری از وجود مجسمه به اطراف متساعد می شد. لباس تنش لباس دانش آموزان مدرسه بود. شنل آبی روشن همراه بلوز سفید ساده و دامن مشکی. پاهای بلند تندیس چشم هر بیننده ای را خیره می کرد. همه چیز تندیس چشمگیر بود، اما به طور حتم چشمهای زیبایش در ذهن هر کسی ماندگار می شد. مردمک های تلاییش آغشته به معصومیت و پاکی بودند، آنقدر که نگاه بهشان قلب را می فشرد. یک دستش به کمر و دست دیگرش روی دسته شمشیر بزرگی جا خوش کرده بود. حس کاملی از یک قهرمان حماسی. حقیقتاً مصداق بارز یک موجود همه چیز تمام. کسی که سیما و وجنات را با هم داشت. اسمش روی دیوار پشت سرش نوشته شده بود. جیانگ چینگ. اون یکی از ستارگان درخشان مدرسه بود. جیان چینگ با درجه نهم تنین نور متولد شده بود. مهارت‌هایش به حدی بود که هر کسی در قلمروی شیا حسرتش را می‌خورد. بعد از گذراندن تنها 2 سال در مدرسه عالی پذیرفته شده بود، در حالی که هنوز امتحانات فارغ التحصیلی‌اش را نداده بود. طی چند سال گذشته تنها کسی بود که در ایالت تیانشو به این موفقیت رسیده بود. افسانه‌ای در دل مدرسه. دانش آموزان سخت ستایشش می کردند. شهرت جیانچینگ در تمام مدرسه زبان زد بود. لیلو مدتی خیره به اسم دختر روی دیوار نگاه کرد. کمی بعد متوجه نگاه خیره بقیه به خود شد. نگاه‌هایی پر از حسرت و ناخشنودی. سعی کرد تغییری در صورتش به وجود نیاید، چون دلیل نگاه‌ها را می‌دانست. جیانچینگ، الهه دانش آموزان مدرسه بادهای جنوبی، از نوجوانی توسط پدر و مادر لیلو آموزش دیده بود، دختری که در سنت خانواده نشان کرده‌اش به حساب می‌آمد. در واقع آن دو نامزد بودند. نامزدی که مایل به فسخ نامزدیش نیست. تا جایی که یادش می آمد، اولین بار وقتی 3 ساله بود، جیانچینگ را دیده بود. وقتی پدر و مادرش به سفری طولانی رفته بودند، موقع برگشت جیانچینگ 5 ساله را همراهشان آورده بودند. پدر و مادر بعدها دخترک را به عنوان شاگرد پذیرفتند. بچه ها در کودکی دوستان صمیمی بودند. پدر و مادر لیلو عاشقانه جیانچینگ را دوست داشتند. اما کمی بعد رابطه بچه ها اندکی پیچیده شد. جیانچینگ از بچگی برجسته بود. به علاوه 2 سال هم از لیلو بزرگتر بود. از همان زمان هر موقع دعوایشان می شد، به طور قطع پیروز میدان جیانچینگ بود. یادآوری آن روزها برای لیلو بیشتر شبیه کابوس بود. دلیل نامزدیشان هم یادش بود. از قرار وقتی جیانچینگ 10 ساله بود، پدر لیلو هنگام سرخوشی گفته بود: خوب بود اگر تو عروسم می شدی. روز بعد جیانچینگ 10 ساله قرارداد ازدواج می نویسد و تحویل پدر لیلو می دهد. مادر لیلو عصبانی از جیانچینگ می خواهد قرارداد را باطل کند. اما دختر برای اولین بار مقابل پدر و مادر لیلو کله شقبازی در می آورد. بدون کلمه ای مقابلشان زانو می زند و از جایش بلند نمی شود. در نهایت پدر و مادر لیلو مجبور به قبول درخواستش می شوند. هرچند بعدش قرارداد را از همه مخفی می کنند و راجع به آن حرفی نمی زنند. انگار که اصلا وجود نداشته است. مدتها هیچ کس درباره آن حرفی نمی زد. حتی خود لیلو هم فراموش کرده بود. تا اینکه یک روز جیانچینگ به یکی از خواستگارانش می گوید نشان کرده ی لیلو است. خبر در همه شهر می پیچد. خوشبختانه لیلو آن زمان هنوز وارد مدرسه نشده بود، وگرنه تبدیل به یکی از منفورترین افراد مدرسه می شد. هنوز هم پس از سالها، پس لرزه ها دامنش را رها نکرده بود. لیلو فهمیده بود که جیانچینگ تا چه حد در مدرسه محبوب است. لیلو رو به تندیس جیانچینگ و غرق در فکر، صدای دخترانه ای را از پشت سرش شنید.
برای چه هر روز اینجا وای میسی؟ از دیدن نگاه حسرتبار بقیه به خودت خوشت میاد؟
لیلو پشت سرش را نگاه کرد. دختر زیبایی نگاهش میکرد. دختر موهای بلندی داشت و یونیفرمش به زیبایی روی تنش نشسته بود. زیباییش به پای جیانچینگ نمی رسید، اما قابل توجه بود. دختر دست به سینه و با نگاهی پر از تمسخر نگاهش کرد. دختر دیفاچینگ یکی از همکلاسی هایش بود. دیفاچینگ معروف به گل طلایی مدرسه، از قبیله دیفان بود. یکی از 3 قبیله برجسته ایالت تیانشو. دختر و لیلو مشکلی با هم نداشتند، فقط اینکه دختر از طرفداران سرسخت جیانچینگ بود. از نظر دیفاچینگ، جیانچینگ زیبا، بی‌نقص و عالی بود و درست مثل یک پری جاودانه. از نظرش هیچ مردی لیاقت جیانچینگ را نداشت، که این موضوع شامل لیلو هم می شد. دیفاچینگ با اینکه قبول داشت لیلو بسیار خوش‌چهره است، ولی معتقد بود لیاقت کسی مثل جیانچینگ مردی بهتر از لیلو است، چه از نظر ظاهر و چه از نظر باطن. به نظرش لیلو فقط به خاطر جایگاه پدر و مادرش صاحب قرارداد ازدواج شده است. از نظر دیفاچینگ این ازدواج و این فرد اصلاً در حد الهه‌اش نبود. برای همین از زمان پیوستن لیلو به مدرسه، دیفاچینگ مدام با حرف‌های تمسخرآمیز مورد لطف قرارش می‌داد یا ازش می‌پرسید:
لیلو، کی قراره قرارداد نامزدی بین خودت و خواهر جیانچینگ رو تموم کنی؟
این بار اما لیلو جلوی خودش را نگرفت و با عصبانیت جواب داد:
به تو ربطی نداره.
بعد هم به سمت مدرسه رفت. دیفاچینگ با صورتی سرخ از خشم پشت سرش راه افتاد.
لیلو، واقعا دلت میخواد مردم بهت به چشمه یه وزغ که دنبال قورا افتاده نگاه کنن؟
لیلو بی توجه راهش را گرفت، اما دیفا دست از سرش بر نمی داشت. قدمهایش را تندتر کرد و دوباره گفت:
اگه نامزدی رو به هم نزنی فقط خودت به درد سر میافتی. هرچی جیانگ چینگ موفق تر بشه تو بیشتر به درد سر میافتی. خانوادت کشته شدن و امارتتونم قدرت قبلو نداره. یادت باشه موقعیتت به عنوان ارباب جوان امارت خیلی ازت محافظت نمی کنه.
بعد با صدای بلندتری دوباره گفت:
نمیدونی چند تا مرد قدرتمند با پیشینه خانوادگی درست حسابی دنبال جیانگ چینگ هستن. فقط چون خانوادت باهاش خوب بودن معنیش این نیست که میتونی مجبورش کنی اینطوری برات جبران کنه. اگه نامزدی رو باطل نکنی، حتی همینجا در مدرسه آدمایی هستن که برات مشکل ایجاد کنن.
لیلو ایستاد و پرسید:
مثلا کی؟
گمونم بیکون از قبیله بیرو رو میشناسی. همه میدونن که مراقبه تا یه وقت خواهر رو مجبور به ازدواج نکنی. امیدوار متوجه موقعیتت باشی. حتی پیشنهاد داده تا دو روز دیگه باهاش در امارت باد روشن دیدار داشته باشی.
لیلو با دهان بسته خندید و گفت:
میشناسمش. قبلا عادت داشت زیاد چاپلوسی منو بکنه.
زمانی که هنوز خانوادهش ناپدید نشده بودن، قدرت امارت لولان از قدرت فرماندار ایالت تینشوا بیشتر بود. آن زمان بیکون مدام دوروبرش میپلکید و ادعای دوستی میکرد. کی فکر میکرد چند سال بعد شرایط امارت اینطور شود و دوست قدیمی برایش شاخ و شانه بکشد. بیکون قبل‌ترها عادت داشت در امارت نسیم آرام ضیافت راه بیندازد و لیلو هم مهمان ویژه‌اش بود. حالا اما برای مبارزه پیغام میفرستاد. دیفاچینگ جواب داد:
لازم نیست مسخرش کنی لیلو. دنیا اینطوری میچرخه. وقتی خاندان شما قدرتمند بود کلی آدم دور برت بودن. حالا که ضعیف شدید چرا باید مثل قبل باهات رفتار کنن؟ حتی قبلا هم تمام توجه ها به خاطر پدر و مادرت بود، نه تو.
لیلو با تأسف سر تکان داد.
در این مورد باهات موافقم.
طی دو سالی که پدر و مادرش کشته شده بودند، خیلی زود متوجه شده بود که خوشبختی و دوستی تا چه حد بی‌ثباتند. لیلو سریع‌تر حرکت کرد، اما دیفاچینگ راحتش نگذاشت. مدام پشت سرش راه می‌رفت و وزوز می‌کرد. منظور تمام حرف‌هایش یک چیز بود: لیلو باید آزادی جیاچینگ را به او برگرداند. لیلو به تجربه دریافته بود بهترین راه مقابله بی‌تفاوتی است. برای همین به حرف‌هایش اهمیتی نمی‌داد. بالاخره بعد از پشت سر گذاشتن چندین سرسرا از مدرسه خارج شد. به محض خروج از مدرسه یک هو صدای دوروبرش کم شدند. حتی صدای دیفاچینگ هم ناگهان قطع شده بود، انگار که قورباغه در گلویش بپرد. لیلو به سمتش برگشت. دیفاچینگ با روی سرخ و نگاهی پرهیجان به راه پله سنگی بیرون مدرسه چشم دوخته بود. لیلو نگاهش را دنبال کرد. کالسکه بزرگی با طراحی قدیمی و اشرافی کنار راه پله ایستاده بود. جلوی کالسکه نشان آشنای امارت لولان دیده می شد. دلیل هیجان و حیرت دیفاچینگ و بقیه دانش آموزها فقط کالسکه امارت لولان نبود. بیشتر به خاطر بانوی بود که مقابل کالسکه ایستاده بود. بانوی جوان موهایش را بسیار ساده از پشت بسته بود و صورتش در آفتاب می درخشید. شنل کوتاه آبی و دامن مدرسه پایش بود. اما از همه گیراتر چشم‌های طلاییش بود، نگاهی که در نور برق می‌زد. بله، او خود جیانچینگ بود.